آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه 8 آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 4 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 29 نوامبر سال 2022 میلادی است. 60 سال پیش در روز 8 آذر سال 1341 هجری خورشیدی مصوبه انجمنهای ایالتی و ولایتی در هیئت وزیران ایران لغو شد. به موجب این مصوبه که در غیاب مجلس حکم قانون را داشت، شرط مسلمان بودن و سوگند به قرآن مجید از شرایط انتخاب شوندگان در انتخابات حذف شد. شاه در پوشش تصویب این لوایح اهداف متفاوتی را دنبال می کرد. او می خواست علاوه بر سنجش میزان حساسیت علما و توان مذهبی مردم، روحانیت و جریان مذهبی را در یک زورآزمایی کنار بزند تا مجبور به محافظه کاری در برابر آنها نباشد. به همین منظور مطبوعات رسمی کشور با تیترهای درشت به انعکاس تصویب این لوایح و اخبار مربوط به آن پرداختند. اما برخلاف انتظار شاه، علما به خصوص امام خمینی رحمت الله تعالی علیه واکنش شدیدی به این مصوبه دولت وارد کردند. دولت تحت امر شاه نیز چاره‌ای جز عقب نشینی از اصلاح قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی نداشت. هرچند دولت این لایحه را لغو کرد، ولی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه خواهان اعلان رسمی در روزنامه ها شدند و این امر در 10 آذر آن سال عملی گردید. این حرکت هماهنگ علما که به نهضت 2 ماهه روحانیون شهرت یافت، اولین پیروزی سیاسی روحانیون ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بعد از کودتای آمریکایی و انگلیسی 28 مرداد 1332 هجری خورشیدی مصادف با 1953 میلادی بود. ۲۵ سال پیش در روز 8 آذر سال 1376 هجری خورشیدی، تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر استرالیا در یک بازی پرهیجان بعد از 20 سال به جام جهانی فوتبال راه یافت. تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی و دومین تجربه خود دیدارهای دشواری را پشت سر گذاشت و در روزی که کسی انتظار پیروزی و صعود ایران به جام جهانی را نمی کشید، با خلق حماسه در ورزشگاه آدلاید در شهر ملبورن استرالیا مجوز حضور در جام جهانی فوتبال در فرانسه را دریافت کرد. راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 1998 فرانسه خاطرات زیادی را در اذهان ایرانی ها خلق کرد، به طوری که بعد از گذشت 1 دهه همچنان فوتبال دوستان با مرور خاطرات آن روزها خوشحال می شوند. غلبه بر استرالیا و صعود حماسه‌ای به جام جهانی و همگروه شدن با تیم‌های ملی آلمان، آمریکا و یوگسلاوی بیش از پیش بر خاطر انگیز بودن مسابقات جام جهانی در فرانسه قوت بخشید. و 12 سال پیش در روز 8 آذر سال 1389 هجری خورشیدی، دکتر مجید شهریاری و دکتر فریدون عباسی، استادان فیزیک هسته‌ای ایران، هدف 2 حمله تروریستی جداگانه قرار گرفتند. در این عملیات تروریستی دکتر عباسی مجروح شد و دکتر شهریاری، استاد دانشگاه، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای ایران، به شهادت رسید. شهید شهریاری در سال 1345 هجری خورشیدی در زنجان متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات دوره دکترای خود را در رشته مهندسی هسته‌ای در دانشگاه امیرکبیر تهران به پایان رساند. وی در سال 1385 هجری خورشیدی در پی راه اندازی دانشکده مهندسی هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی به عضویت هیئت علمی این دانشکده درآمد. یکی از طرح‌های مهم دکتر شهریاری، طراحی‌های تئوریک مربوط به ساخت نسل جدید راکتورهای هسته‌ای بود که بازتاب زیادی نیز در مراکز علمی جهان داشت. تروریست‌های عامل این دو سوء قصد مدتی بعد دستگیر شدند و اعتراف کردند که از عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد هستند و هدف از این ترورها اخلال در برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بوده است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 8 آذر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
ما وسادانیم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل...
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
ما وسادان جمهوری اسلامی ایران برای تاجیکستان به یک شنگی را
خود دارم که عدم تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. پیگیران گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان امید است هفته خوبی را پشت سر گذاشته و هفته خوبتری را پیش رو داشته باشید. یاران همراه در خدمت شما هستیم و ابتدا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. حضور هیئت عالی رتبه تاجیکستان با سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور در نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی در کشور ارمنستان. توافق روسیه و تاجیکستان برای ایجاد سامانه دفاع هوایی مشترک. برگزاری تمرینات مشترک زیر ترایسی تاجیکستان و چین حداقل یک مرتبه در سال. آغاز نشست مدیران سازمان‌های گردشگری عضو سیکا با حضور ایران در تاجیکستان و حبس ابد و زندان‌های طولانی مدت و اتهام اشتراک در نارآرامی‌های اخیر بدخشان برای شماری از چهره‌های سرشناس این منطقه. یاران همراه، در ادامه گفتار تاجیکستان در هفته گذشت در خدمت شما هستیم با قسمت تحلیلی این گفتار. اما قبل از آن یادآور میشیم که شما میتوانید برنامه را در سامانه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری کنید. ضمناً برنامه تاجیکستان در هفته گذشت هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش میشود. هیئت عالی رتبه تاجیکستان تحت سرپرستی امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور در نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی که در کشور ارمنستان برگزار شد، بدین ترتیب در روز 23 نوامبر نشست در شهر یروان پایتخت ارمنستان برگزار شد که در آن مسائل جاری مرتبط با فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شدند. نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی در ارمنستان با شرکت مقامات رتبه از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و هیئت همراهش در حال برگزار شده است که درگیری بین روسیه و اوکراین یا به اصطلاح جنگ اوکراین و نیز تحولات مرتبط با اطراف منطقه آسیای مرکزی و خصوص تحرکات گروه‌های تروریستی افراطی در شمال افغانستان و نزدیکی مرزهای این کشور با کشورهای امثال تاجیکستان حساسیت‌های را ایجاد کرده است. از این لحاظ است که رئیس جمهور تاجیکستان ضمن سخنرانی در اجلاس ایروان بار دیگر تاکید کرد که تمام امکانات کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی جهت مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی روانه شود و این یک خطر جهانی محسوب می شود. درباره فعالیت‌های سازمان پیمان امنیت جمعی از زمان تأسیس آن در سال 1992 همواره بحث و گفتگوهای مطرح بوده است. برخی بر این باورند که سازمان‌های تشکیل شده در محدوده شوروی سابق از جمله سازمان پیمان امنیت جمعی، اتحاد دولت‌های مستقل و همچنین سازمان‌های اقتصادی شامل این منطقه تا هنوز نتوانستند بر رسالت اصلی خیش عمل کنند. خلوت شاه محمود کارشناس تاجیک در این زمینه چنین نظر دارد.
مثلا از همپوشی اتحاد شوروی سابق که در تاریخ با نام SSR یاد می شود، تأسیس اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خود یک اقدام سری وقتی و ضروری بود، اما فکر نمی کنم که اون یک سازمان موفق در کارهای سابق اتحاد شوروی بوده باشد، زیرا بعد از تشکیل اتحاد دولت‌های مستقل حداقل 25 سازمان دیگر شروع از سازمان پیمان امنیت همکاری و دفتر جمعی، شروع از سازمان اقتصادی همکاری اوراسیا، سازمان همکاری کشورهای روسیه و تاجیکستان، سازمانهای دو جانبه و سه جانبه، سازمان کشورهای آسیای مرکزی، سازمان همکاری های کشورهای منطقه، همه پروژه ها و برنامه های آنها نیمه و نیمه کالا در روی کاغذ ماندند. اتحاد دولت های مشترک المنافع بیشتر اهدافش با روی کاغذ مانده تا عملی شده، یعنی نه به اون حد موفق شده که دستاندرکارانش روی اهداف های آن کار کردن. خود یک سازمانی به گونه خواجه باغداری باغ دارن، یعنی فعالیت دارد.
از سوی دیگر احراری کارشناس مسائل سیاسی معتقد است علارغم انتقادهایی که به فعالیت سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمانهای از این قبیل وارد است، اما به دلیل خطرهای برخواسته از غایه‌های افرادگرایانه و تروریستی وجود چنین سازمانها از جمله نیازهای جامعه‌های پساشوروی است و در این راستا همچنین به نقش تاجیکستان در سازمان پیمان امنیت جمعی اشاره کرد.
سازمان اهنامی امنیت دست جمعی یکی از سازمان هایی است که کاملاً موضوعش موضوع امنیت، موضوع دفاعی و موضوع صلح و ثبات در حوزه کشورهای عضو سازمان اهنامی امنیت دست جمعی به شمار می رود. کشور ما تمام کوشش های خود را به خرج می دهد که این سازمان و این نشست یک نتیجه بابراری را برای دورنمای منبعده صلح و ثبات در منطقه تواند که به وجود بیاورد.
یاران همراه، همچنان با گفتار تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کودهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما در آستانه نشست نوبتی سازمان پیمان امنیت جمعی که در آن روسیه نقش محوری را ایفا می کند، مشورت ها و رایزنی های میان مقامات روسیه و تاجیکستان در زمینه مسائل امنیتی صورت گرفتند. از جمله سیمون گریگوریف سفیر روسیه در دوشنبه اعلام کرد که سامانه دفاع هوایی مشترک بین روسیه و تاجیکستان ایجاد شده است و این اظهارات را در جریان تقدیم اعتبارنامه‌اش با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مطرح کرد. گریگوریف افزود این سامانه دفاع هوایی روسیه و تاجیکستان تحت نظارت وزارتخانه‌های دفاع هر دو کشور ایجاد خواهد شد. همزمان با این رئیس جمهور تاجیکستان با سرگی ناریشکین رئیس خدمات استخبارات بیرونی فدراسیون روسیه که با سفر کاری به تاجیکستان رفته بود دیدار و گفتگوی انجام داد. در جریان ملاقات در دایره شریکی استراتژیکی دو کشور مجموعی مسئله های وابسته به تامین امنیت بررسی گردید. منبع‌های آگاه میگویند قضیه افغانستان از جمله موضوعات مورد تاکید و بررسی در ملاقات آقایان امام علی رحمان و سرگی ناریشکین در شهر دوشنبه بود. با توجه به اوضاع افغانستان و شراکت استراتژیک تاجیکستان و روسیه، ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر تاجیک معتقد است هماهنگی میان دو کشور امر ضروری است.
وضعیت در افغانستان همچنین است که نیروهای مثلا اون داعش که در افغانستان هستند در مرز تاجیکستان اینا خیلی زیاد هستند، پشتوانه میشن از طرف و اون نمیگذاره که نیروهای افغانستان با اونها درگیر شوند. این یعنی فرمانی آمریکا که اونا را تقویت کنن، نگه دارن به خاطر ناآرام ساختن آسیای میانه، کریدور بکشن و این روسیه خوب احساس کرده است با چین و به همین خاطر اونا نگران هم هستن، واقعا هم نگرانیشون جا داره، چون که این نیروها در افغانستان میتونن مثل مثلا ناآرامی را در خاورمیانه ایجاد و برای همین هم ما باید آماده باشیم.
سازمان پیمان امنیت جمعی از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران به عنوان یک نهادی در مقابل توسعه طلبی های غرب و به ویژه امریکا و ناتو خدمت میکند. این سازمان در کنار سازمان های امثال سازمان همکاری شانگهای به عنوان پایگاه برای جلوگیری از دست اندازی ها و دست رازی های قدرت های غربی مطرح هستند. محمد علی طالبی کارشناس مسائل آسیای مرکزی و شوروی سابق در این زمینه چنین میگوید:
سازمان پیمان امنیت جمعی یک سازمانی است که برای مقابله با نفوذ ناتو در منطقه شرق تأسیس شده و با توجه به اینکه روسیه نفوذ زیادی در این سازمان داره، میتونه نقشی که آمریکا در سازمان ناتو داره روسیه در سازمان امنیت جمعی داشته باشه. در بعد داخلی هم رفت امنیت اعضا مخصوصا جنوبی های آسیای مرکزی اولویت اصلی این سازمان است و در دوره جهر بازرگان در سمت دبیر کنگره این سازمان بوده، همین سیاست در دستور کار قرار داشته. حتی چندین سفرشون به تاجیکستان و قرقیزستان برای حفظ امنیت این دو کشور در برابر قوای افراطی که از افغانستان به این منطقه داره بیشن، یه سری مثلا ایست بازرسی، بچل و روز دیدوانی با هزینه این سازمان روسیه تعمیر شده. چین هم حتا حاضر شده با هزینه خودش مقدار تحقیقات در این در مرز تاجیکستان و افغانستان احداث کنه. یه بیشون شده نفوذ گروه های افراطی به منطقه سرمرزنگی بگیرد. و از خان میخوام بگم که از دو زاویه از داخل، در داخل حفظ امنیت آسیای مرکزی و در سطح بین‌المللی مقابله با حضور و نفوذ ناتو اولویت این سازمان است و فکر میکنم سیاست ادامه پیدا کند.
ما در کنار روسیه، چین نیز یکی دیگر از شریکان تاجیکستان در مسائل مختلف از جمله در مسئله امنیتی است که این هفته نیز توافقات میان دو کشور پیرامون موضوع یاد شده صورت گرفت. بدین ترتیب طبق خبر منتشر شده در سامانه وزارت عدلیه تاجیکستان آمده است که مقامات تاجیکستان و چین موافقت نامه را امضا کردند که بر اساس آن دو کشور باید حداقل سالی یک مرتبه تمرینات مشترک ضد تروریستی برگزار کنند. افزایش سطح هماهنگی بین ارگان‌های فرماندهی و کنترل قسم‌های ویژه ضد تروریستی، سطح تعامل قسم‌های ویژه، آموزش و مهارت‌های تکتیکی قسمهای ویژه دو کشور از دیگر اهداف تمرینات مشترک تاجیکستان و چین اعلام شده است. گفتنی است چین و تاجیکستان که رابطه های گسترده اقتصادی دارند در بخش نظامی و دفاعی نیز طی سالهای اخیر گامهای برداشتند، به طوری که چین در راستای تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان اقدام و بازسازی و تعمیر چندین پاسگاه را کرده است که با بازتاب‌های در سطح تاجیکستان و منطقه و جهان روبرو بوده است. برخی بر این باورند چین از این طریق می‌خواهد در منطقه اطراف افغانستان حضور دفاعی و نظامی خود را تقویت کنند که تا حدودی به سمت جلوگیری از نفوذ غرب و آمریکا در منطقه آسیای مرکزی روانه شده است. دوستان شنونده، وقتی جدا شده برای گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت رو به پایان است. امید است از مطلب های این برنامه استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی با برنامه دیگر از مجموعه در مکتب روح الله در خدمت شما هستم. به عنوان تهیه کننده و گوینده این برنامه با ما باشید عزیزان. ضمناً آدرس ما در فضای مجازی parstoday.com/tajik.
Love.
عزیزان، در برنامه‌های گذشته خاطر نشان کردیم امام خمینی سیاست‌ها و برنامه‌های غلط رژیم سلطنتی را که مبتنی بر تجدد مآبی و خودباختگی در برابر فرهنگ شرق و غرب بود، عامل عقب ماندگی و انفعال فرهنگی کشور دانسته و بار مسئولیت متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد را سنگین و مضاعف ارزیابی می‌کردند. همچنین به این موضوع پرداختیم که امام خمینی در تبیین و آسیب شناسی وضعیت فرهنگی ایران در سالهای حاکمیت رژیم استبدادی پهلوی، مرادف کردن مؤلفه ها و شاخص های فرهنگی کشور با بیقیدی و بیبندوباری را از جمله مهمترین خطاهای فرهنگی نظام وقت دانسته و در تبیین علل سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های غلط آن دوران، دلبستگی به فرهنگ غربی و خودباختگی در برابر آن را مهمترین عامل انحطاط فرهنگی آن دوران ارزیابی می‌کردند. از نظر امام خمینی یکی از مهمترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی انقلاب اسلامی به جهانیان و دفاع از آرمان‌های آن و اقدامات فرهنگی جمهوری اسلامی و مقابله با تبلیغات مغرضانه رسانه‌های غربی و بیگانه است. با توجه به اهمیت و جایگاه کشورهای اسلامی و ملت‌های مستضعف جهان در منشور فکری و سیاسی امام خمینی، در این برنامه به تبیین فرازهایی از وصیت‌نامه بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌پردازیم که به این موضوع پرداخته است. امام خمینی به عنوان یکی از بزرگترین مصلحان دینی و سیاسی در جهان همواره دغدغه احیای مجد و عزت و عظمت تاریخی مسلمانان و رفع استضعاف و ذلت از مستضعفان جهان را در سر داشتند و بر این عقیده بودند که آگاهی و قیام مستضعفان جهان علیه بی‌عدالتی زمین ساز رفع ظلم و ستم از مظلومان جهان است و بیداری مسلمانان و اتحاد ایشان تحت لواگ اسلام میتواند امت اسلامی را به آن دوران درخشان تاریخی بازگرداند. باید مسلمین بیدار شوند. امروز روزی نیست که مسلمانان هر کدام یک گوشه‌ای به تنهایی زندگی کنند. در زمانی که سیاست ابرقدرت‌ها بلعیدن همه جاست، مسلمین باید بیدار شوند. ملت‌های مسلمان باید بیدار شوند. من از اکثر دولت‌ها مایوس هستم، لکن ملت‌ها باید بیدار شوند و همه تحت لواگ اسلام و تحت سیطره قرآن باشند. الحمدلله مسلمین تعدادشان قریب به 1 میلیارد نفر است و ممالکشان هم غنی و ثروتمند است و هم افرادشان لایق هستند، لکن از خودشان مایوس هستند. باید مسلمین جدیت کنند و مجد خودشان را پیدا کنند. یا در جای دیگر می‌فرمایند: من از خداوند متعال می‌خواهم که تمام ملت‌ها و دولت‌ها بیدار شوند و همه ملت‌ها و دولت‌های اسلامی با هم پیوند برقرار کنند تا ابرقدرت‌ها نتوانند بر آنان غلبه کنند و مخازن آنها را ببرند. امام خمینی حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان را یکی از اصول انقلاب اسلامی دانسته و بر این باور بودند که به موازات مقابله با مستکبران جهان، ملل مظلوم و مستضعف میبایست آگاه شوند و از مبارزات ایشان در برابر مستکبران حمایت شوند. ایشان در این خصوص می‌فرمایند: ملت آزاد ایران هم اکنون از ملت‌های مستضعف جهان در مقابل آنان که منطقشان توپ و تانک و شعارشان سرنیزه است، کاملاً پشتیبانی می‌نماید ما از تمام نهضت‌های آزادی بخش در سراسر جهان که در راه خدا و حق و حقیقت مبارزه می‌کنند پشتیبانی می‌کنیم. در دیدگاه امام راحل، استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفین فقط از طریق آگاهی بخشی به ملت‌ها و الگو پذیری از قیام مردم ایران میسر است، بدون اینکه در امور داخلی آن کشورها مداخله ای صورت بگیرد و بر این باور بودند که غایت این مبارزه حرکت در مسیر عزت، آزادی و استقلال برای مستضعفین است. این مهم به خوبی نیز در اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است. جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانی مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. ایشان در وصیت‌نامه خیش از همه ملت‌های مظلوم و مستضعف جهان و نیز از امت اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی می‌خواهند با عبرت گرفتن از وقایع تاریخی، از قدرت‌های خارجی و دولت‌های وابسته به آنها قطع امید کرده و اعتماد به نفس ملی و دینی خود را باز یابند و از نعمت استقلال و آزادی بهره‌مند شوند. وصیت من به همه مسلمانان و مستضعفان جهان این است که شما نباید بنشینید و منتظر آن باشید که حکام و دستاندرکاران کشورتان یا قدرت‌های خارجی بیایند و برای شما استقلال و آزادی را تحفه بیاورند. ما و شما لااقل در این 100 سال اخیر که به تدریج پای قدرت‌های بزرگ جهانخوار به همه کشورهای اسلامی و سایر کشورهای کوچک باز شده است، مشاهده کردیم که هیچ یک از دول حاکم بر این کشورها در فکر آزادی و استقلال و رفاه ملت‌های خود نبوده و نیستند. با حیله‌های مختلف کشورها را بازاری برای شرق و غرب درست کرده و منافع آنان را تأمین نموده‌اند و ملت‌ها را عقب مانده و مصرفی بار آورده‌اند. اکنون نیز با این نقشه در حرکتند. تیز دوم تا به سواران برسم، نیست شوم تا بر جانان برسم. خوش شده ام، پاره آتش شده ام، خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم. چون که فتادم ز فلک ذره صفت لرزانم، ایمن و بی‌لرز شوم چون که به پایان برسم. آن شه موزون جهان عاشق موزون طلبد، شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. رحمت حق آب بود جز که به پستی نرود، خاکی و مرحوم شوم تا بر رحمان برسم. هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. من علیرضا چاهفتانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند کریم و رحیم پشت و پناهتان باد.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی. نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جنبی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
هوای دلنگیز چمن زنده شد شور شیدایی من، نامه دل برآورد صبا خوانده بر گوش و شاد کنم، میزند شررها به دلم دم به دم کند مشتعلم. داد بهار بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم. باده باران. ای سفر کرده دلدار من، با بهاری که می آید بیا، تا گره از دل و از کار من خنده های تو بکشاید بیا. نازنین بیا در بر من، زنده کن من دیگر من، می شود به فصل عاشقی خندت بهار آور من. ای یار دیرین جانم، ای شور شیرین، گل به گل بشکفت جلوه تو، برف روزت به هر جا شرری، میزند شررها به دلم، دم به دم کند مشتعلم، بشکفت سر و پا هستیم، میدهد نشاط مستیم باد بهاران.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید فرمانده معظم کل قوا بر استفاده از فرصت و ظرفیت‌های عظیم دریا. شرکت تاجیکستان در نشست محیط زیستی ایتالیا. و امضای قرارداد همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان برای مبارزه با جنایت‌های اقتصادی و فساد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. فرمانده معظم کل قوا امروز دوشنبه در دیدار تعدادی از فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند استفاده از فرصت دریا و ظرفیت‌های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود. در این دیدار که به مناسبت 7 آذر روز نیروی دریایی برگزار شد، حضرت آیت الله خامنه ای ارتقای همه‌جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقدامات همچون دریانوردی در آب‌های دوردست و بین‌المللی را لازم دانستند و گفتند تقویت ارتباط نیروهای مسلح با دولت و سایر قوا و تفاهم و همکاری و پیشرفت کارها کمک خواهد کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سوابق دریانوردی ایرانیان در گذشته که باعث انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی به مناطق دیگری دنیا شد، خاطر نشان کردند با وجود این سابقه و سواحل طولانی دریایی در شمال و به خصوص جنوب ایران، فرهنگ استفاده از فرصت‌های دریا در کشور مورد غفلت واقع شده و باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود. در این دیدار آدمیرال شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز گزارش از اقدامات و برنامه های این نیرو در بخش های مختلف بیان کرد. سفیر تاجیکستان در ترکیه در نشستی سهمی چند فرهنگی در شکلگیری فرهنگ مدرن زیستی محیطی و فرهنگ جدید آب شرکت کرد. اشرف جان گلوف سفیر تاجیکستان در ترکیه و دعوت سفیر ایتالیا در آنکارا در این نشست شرکت و سخنرانی کرد. اشرف جان گلوف پیشنهاد امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در زمینه آب به ویژه چهارمین ابتکار دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 را برای شرکت کنندگان توضیح داد. 50 شرکت کننده از جمله استادان ایتالیایی و ترک، دیپلمات‌ها، کارشناسان حوزه آب و محیط زیست با صورت حضوری و مجازی در این جلسه شرکت کردند. بروز ناآرامی در بلژیک و هلند پس از باخت مقابل مغرب. پس از برد شب دوشنبه تیم مراکش مقابل تیم دوم رنکینگ جهانی فیفا، برخی شهرهای بلژیک و هلند شاهد اختشاش و ناآرامی بود. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره از پاریس.
Attention à Witzel, pas très attentif là-dessus. Ziyech encore des jambes, Ziyech entré. Oh, que c'est beau! Que c'est magnifique!
پس از برد شب گذشته مراکش در مقابل تیم رده دوم رنکینگ جهانی فیفا،
از سال 2018 اولین باره که انقدر خوشحالیم و غیر قابل وصف.
برخی شهرهای بلژیک و هلند شاهد اختشاش و ناآرامی. به گفته رسانه‌ها 50 اختشاشگر به یک اداره پلیس در شهر لیژ بلژیک حمله کردند و خساراتی بر جای گذاشتند. شهرهای بروکسل، پایتخت و آنتروپ، دومی شهر بزرگ بلژیک نیز شاهد شورش و ناآرامی بود. فیلیپ کلوز، شهردار بروکسل، اعلام کرد اختشاشات امروز را به شدیدترین نحو ممکن محکوم می‌کند. پلیس با قاطعیت مداخله کرده و از تمام وسایل خود برای برقراری نظم عمومی استفاده می‌کند. دستور دستگیری اختشاشگران و اخلالگران امنیت صادر شده. ده‌ها اختشاشگر تاکنون بازداشت شدند. پلیس می‌گوید تصاویر خیابان‌ها، پیاده‌روها و تمامی دوربین‌های ممکن را برای شناسایی آشوبگران بازبینی خواهد کرد. چند شهر هلند از جمله روتردام، آمستردام و لاهه نیز پس از برد مراکش مقابل بلژیک شاهد ناآرامی بود، اما در شانزلیزه پاریس فضا نسبتاً آرام بود. بیش از 2 میلیون مراکشی در حال حاضر در اروپای غربی زندگی می کنند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. جمهوری های تاجیکستان و ازبکستان برای عملیات برای سال 2023-2024 به منظور ایجاد توافقنامه همکاری در زمینه مبارزه با جرم های اقتصادی و فساد امضا کردند. این طرح در تاریخ 25 نوامبر در شهر دوشنبه در دیدار سلیمان سلطانزاده، رئیس اداره کنترل مالی دولتی و مبارزه با فساد اداری جمهوری تاجیکستان، و دلشاد رحیموف، رئیس اداره جرم‌های اقتصادی زیر نظر دادستانی کل جمهوری ازبکستان، با امضا رسید. در این دیدار طرفین با ایجاد فضای مساعد و تقویت همکاری‌ها در مبارزه با فساد فراملی توجه ظاهر کردند و در این زمینه برنامه اقدام برای اجرای موافقتنامه همکاری بین آژانس کنترل مالی دولتی و مبارزه با فساد جمهوری تاجیکستان و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی زیر نظر دادستانی کل جمهوری ازبکستان را برای مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد برای سال‌های 2023-2024 امضا کردند. تأکید شد که امضای این طرح شرایط مساعد را برای بهبودی همکاری‌های دو جانبه ایجاد می‌کند. طرفین در آینده برای تقویت همکاری‌های دو جانبه ابراز امیدواری کردند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در گذشت ولادیمیر مکی وزیر امور خارجه بلاروس را تسلیت گفت. ولادیمیر مکی وزیر امور خارجه بلاروس روز شنبه 26 نوامبر درگذشت. وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان خبر درگذشت نابهنگام وزیر کارهای خارجه جمهوری بلاروس ولادیمیر مکی را با احساسی اندوه عمیق قبول کرد. بنابر گزارش سامانه وزارت خارجه تاجیکستان در این تسلیت نامه آمده است، ولادیمیر ملاویچ دیپلمات برجسته بوده در رشد و تحکیم همکاری‌های دو جانبه تاجیکستان و بلاروس سهمی ارزنده گذاشته است. بنابر نوشته منبع این وزارتخانه اعلام کرده، ما با ما به همه نزدیکان و پیوندان ولادیمیر ولادیمیروویچ مکی وابسته به درگذشت غم‌انگیز تعزیه صمیمی بیان میکنیم. ادامه تنش‌های سیاسی در پاکستان با اعلام برنامه حزب تحریک انصاف پاکستان برای استعفای احتمالی نمایندگان این حزب از تمامی پارلمان‌های محلی این کشور، پاکستان بار دیگر در آستانه تنش سیاسی قرار گرفت. گزارشی سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد در این باره.
ادامه تنش‌های سیاسی در پاکستان با اعلام برنامه حزب تحریک انصاف پاکستان برای استعفای احتمالی نمایندگان این حزب از تمامی پارلمان‌های محلی این کشور، پاکستان بار دیگر در آستانه تنش‌های سیاسی قرار گرفت. در این راستا عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که طرفدارانش روز گذشته راهپیمایی ضد دولتی را در شهر راولپندی برگزار کردند، از احتمال استعفای تمامی نمایندگان این حزب از پارلمان‌های محلی این کشور خبر داد.
تصمیم گرفتیم تا به خاطر جلوگیری از هرج و مرج در کشور، خودمان و طرفدارانمان از پارلمان‌های محلی استعفا دهیم و تاریخ استعفا را هم بعد از بررسی‌های اعلام می‌کنیم.
مقامات دولتی پاکستان نیز در واکنش به خواسته عمران خان همچنان می‌گویند انتخابات سراسری این کشور در موعد مقرر خود پس از پایان مدت قانونی دولت فعلی در سال 2023 برگزار خواهد شد.
هنوز عمران خان و طرفدارانش تصمیمی برای استعفای دست جمعی نگرفتند و به نظرم به این جمع‌بندی هم نخواهند رسید.
با توجه به اینکه اکثریت نمایندگان در ایالت‌های پنجاب و خیبر پختونخوا متعلق به حزب تحریک انصاف و متحدان آن است، باید منتظر ماند و دید که حزب تحریک انصاف و طرفدارانش برای استعفای دست جمعی از سمت نمایندگی در پارلمان‌های محلی به توافق خواهند رسید یا خیر. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
رئیس منطقه سغد از تعداد مراکز آموزشی بازدید کرد. رجب‌بای احمدزاده رئیس منطقه سغد در این بازدید از نزدیک با فعالیت‌های مؤسسه آموزشی روسیه و تاجیکستان به نام چخوف و لیسه پریزنتی آشنا شد. رئیس منطقه سغد با نمایندگی از دولت تاجیکستان و مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان تعداد عنوان کتاب و نشان فرهنگی را به مسئولان مکتب اهدا کرد. او در حاشیه بازدید گفت با تلاش رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در 3 دهه گذشته روابط مشارکت راهبردی تقویت شده است که این امر سبب شده است که در واقع امروز تمام زمینه‌های اصلی همکاری را در بر بگیرد. اداره آمار کمیسیون اروپا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که تعداد متقاضیان پناهجویی در اتحاد اروپا 17% افزایش یافت. بر اساس گزارش اداره آمار کمیسیون اروپا در ماه آگوست سال جاری میلادی تعداد 77595 تقاضای پناهجویی به کشورهای عضو اتحاد اروپا ثبت شد که در مقایسه با ماه مشابه قبل افزایش 17% را نشان می‌دهد. بر این اساس آوارگان سوری در ماه آگوست بیشترین تقاضای پناهجویی را ارائه کردند و 11,660 موردی تقاضای پناهندگی را به کشورهای عضو اتحاد اروپا دادند. پس از آن با ترتیب افغان‌ها، هندی‌ها، ترکیه‌ها و ونزوئلایی‌ها در رده‌های بعدی قرار دارند. اکثر پناهجویان بدون همراه از کشورهای افغانستان، سوریه، سومالی و پاکستان بودند. گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر. رئیس جمهوری اسلامی ایران و امیر قطر درباره روابط دو جانبه و گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر همچنین برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال در این کشور را موجب سربلندی کشورهای اسلامی دانست. 22مین دوره مسابقات فوتبال جام جهانی از 20 نوامبر سال جاری میلادی با میزبانی کشور قطر آغاز شده است. تیم ملی فوتبال ایران در گروه B این مسابقات با انگلیه، آمریکا و ویلز هم گروه هست. شنوندگان گرامی، در ادامه با چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نایب قهرمانی جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی سربستان. جوداکار تاجیک در مسابقات بین المللی سربستان نایب قهرمان شد. تیمور رحیموف ورزشکار تاجیکستانی در تیم رد استارت سربستان مدال نقره به دست آورد. مسابقات بین‌المللی سربستان در 10 وزن، 5 وزن آقایان و 5 وزن بانوان بین 161 کشتیگیر از 26 کشور برگزار شد. داور شناخته شده اسپانیایی قضاوت دیدار ایران و آمریکا در هفته سوم دور گروهی رقابت‌های جام جهانی 2022 در گروه دوم را بر عهده خواهد داشت. تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا سه‌شنبه شب از ساعت 22:30 دقیقه و وقت تهران در هفته سوم و پایانی دور گروهی رقابت‌های جام جهانی 2022 در گروه دوم با مسافه هم خواهند رفت. آنتونیو ماتئو لاوس داور اسپانیایی و شناخته شده قضاوت این دیدار را بر عهده خواهد داشت. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در گروه دوم مسابقات جام جهانی با 3 امتیاز در رده دوم قرار دارد و آمریکا با 2 امتیاز رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. اما در خصوص بازی حساس فردای تیم ملی ایران در مقابل آمریکا، هماکنون گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما را با هم میشنویم.
بعد از شکست تاریخی ولز،
ما مستحق گل بودیم.
حالا یوزپلنگ‌های ایرانی به فکر تکرار شکست تاریخی آمریکا هستند.
با آمریکا ما خاطر خوشی داریم جام جهانی.
بله آقای استیلی گل زد. من اصلا خودم اصلا سه نوبت کلم خود به پنکه. حقیقتا اینقدر خوشحال بود.
اون گل قشنگش به یادگار مون، سالها هم به یادگار میمونه تا لذتشو نسلهای بعد هم ببرن.
بازی حساسی که حالا مجوز صعود به دور بعده.
بازی آمریکا رو انشالله میبریم با امید خدا.
بازی بعدی با آمریکا.
آره حتما یا میبریم یا دیگه نهایت مساوی دیگه، ولی
بازی با آمریکا رو چطور پیش می‌بینید؟
انشالله خدا کمک کنه.
فکر می‌کنم مساوی بشه. اگه خوب بازی کنه.
80 میلیون ایرانی چشمشون به ساق‌های برابچه‌های تیم ملی فوتبال دوخته شد.
دوستان کی اولین گل رو بزنه؟
اولین گل ایران رو بزن دیگه.
پیش‌بینیتون اینه که زننده گل اول کی باشه؟
آقای طارمی باشه.
اگه آقای طارمی باشه، ایشون تو با نیمه اول فرق نمی‌کنه، هر کدومشون باشن اشاره که گل اول بزنن. جایزه شما چیه به عنوان یه مادر به سردار آزمون اگر گل بزنه؟
من بهترین دعا رو براش دارم، شده که سلامت باشه، پرشار مال هم میشه ببره بالا.
جایزه که من نمیتونم بدم جز خوشحالی کل ملت.
همه ایرانی ها و کسایی که رگ و ریشه یه ایرانی دارن دعای خیرشون رو روانه تیم ملی توی قطر کردن.
برن جلو، ما پشتشونیم، انشالله که موفق باشن، بزنن دوتا رو کل ایران رو خوشحال کنن.
سرزمینی که حالا تا 3 روز دیگه میتونه به سرزمین تاریخ ساز برای ما تبدیل بشه.
بازی آمریکا هم انشالله میزنیم.
چقدر امید داریم برای صعود از گروه؟
حتی اقل 60% رو داریم.
70-80% به فکر کنم شانس صعود داریم به مرحله بعد.
ز حق توفیق خدمت خواستم، گفت پنهانی. چه خدمت از این بهتر که خلقی را بخندانی. انشالله که آمریکا را هم میزنیم.
عبور از مرحله گروهی برای تیم ملی ما تبدیل به یه تلسم شده، تلسمی که حالا کیروش و سربازاش قراره بشکننش.
و حالا فقط یک بازی مونده تا ورق زدن تاریخ. برای بچه های تیم ملی فوتبال میتونن با اتحاد و همدلی در بازی مقابل آمریکا در تاریخ ماندگار بشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
تمرین تیم ملی ایران برای دیدار با آمریکا. تمرین تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با آمریکا بعد از ظهر با حضور بازیکنان و مربیان تیم برگزار شد. گزارش خبرنگاری ورزشی صدا و سیما در این باره.
دومین جلسه تمرینی تیم ملی فوتبال پیش از دیدار مقابل تیم فوتبال آمریکا با حضور تمامی بازیکنان با روحیه و طراوت بالا برگزار شد. در حاشیه تمرینات از آخرین شرایط تیم ملی و بازیکنان از خبرنگاران حاضر در تمرینات پرسیدیم.
رویای تیم الحمدلله بعد از برد خیلی شیرین و خوبی که داشتیم مقالبه فوق‌العاده است. اینو میتونیم تو تمرین‌ها ببینیم. هرچند که کم زمانی کمی در تمرینات بودیم ولی خواهش‌های مشخصه. به نظر من پزشکا دارن تلاش می‌کنن که احمد نوراللهی برسه و انشالله میرسه، من یقین دارم. بحثی هم که در مورد آقای بهرامند، ایشون هم الحمدلله خوبه وضعیتش، داریم میبینیم دروازه‌بانی دیگه حتی بدون محافظ دارن تمرین میکنن، که احساسم اینه که حالا روز مسابقه هم حتما در اون دروازه ایشون خواهم بود.
اما پیش بینی اهالی رسانه از بازی مقابل آمریکا
کمی دورتر.
به هر حال آمریکا تیم خوبیه، نشون داده که تیم چغریه و درسته که از مهره‌های خیلی خیلی سرشناسی مثل انگلیس استفاده نمی‌کنه، اما قطعا تیم ملی آمریکا حریف دست و پا بسته نیست. برای برد میاد که ببره و صعود کنه. ما باید خیلی مراقب باشیم، اما با فوتبالی که از تیممون جلوی ولز دیدیم هیچ چیز دور از دسترس نیست برامون.
آمریکا خیلی تیم خوبیه، درسته حالا خط حمله‌اش خیلی قدرتمندی نشه باشه، اما تیم خیلی خوبیه. اون بازی خیلی سختی داریم، انقدر بازی آسون نیست، همه از صعود راحت صحبت میکنن. ما فقط امیدوار توجه به عملکرد خوبمون بردمون مقابل ولز میتونیم امیدوار باشیم که با مساوی جلوی ول در واقع آمریکا با توجه به نتیجه‌ای که حالا احتمالاً آمریکا انگلیس و ولز به دست میارن، ایران بتونه از گروهش صعود کنه.
با توجه به احتمالاتی که وجود داره به یقین در مورد بازی ولز و انگلیس، ما مطمئنم که با سه امتیاز و در بدترین حالت با یک امتیاز میایم بیرون.
بعد از اظهار نظر یورگن کلینزمن، اهالی رسانه درباره اظهارات نابجای سرمربی پیشین آمریکا اینطور واکنش نشون دادن.
خب این اظهارات به نوعی بهرحال ما میدونیم آقای کلینزمن شهروند مقیم آمریکا هستن و الان اونجا دارن زندگی میکنن و طبیعی است که برای کشورشون، کشور دومشون، بخوان به هر حال یه حمایتی بکنن یا بخوان تیم مقابل رو به نوعی تاسف رویه بکنن، که الحمدلله با تدبیر آقای کیروش و بیانیه که دادن حل شد.
مطرح کردن چنین صحبتایی چندان جالب نبود، هرچند من احساس میکنم که به هر حال شاید صحبت های اینه یه جورایی ایشون غرض ورزی داشت، از چه جهت نمیدونم، ولی خب به نظرم صحبت هایشون رو پس گرفتن. امروز مصاحبه دیدم ازشون که گفته بودن آقای کیروش تماس میگیرن، مشکلات رو حل میکنن و تفکرشون این نبوده. اینکه چه جوری صحبت هاشون عنوان شده و چه جوری انعکاس پیدا کرده خودش جای سوال داره، ولی به هر حال من فکر میکنم که مطرح کردن این صحبت هامون هم در عصر تکنولوژی، این همه کمک داور و داور و دوربین فیلم برداری و ناظر، به نظرم خیلی جالبه.
فکر میکنم آقای کلینزمن به اون کسی که تو فیفا جایگاه داره اینقدر باید غیر حرفه‌ای رفتار کنه و اینقدر ضعیف رفتار کنه. من امیدوارم که حتما اگر فیفا واقعا بخواد در صورت کنه حتما سریعتر برخودش رو اعلام بکنه و ایشون هم به نظر من از یک بازیکن بزرگ این رفتار غرفه خیلی بعید بود.
متاسفانه آقای کلینزمن هم حرفای نادرست رو بر زبون آوردن، سعی کردن که با صحبتاشون تیم ملی فوتبال ایران رو در آستانه دیدار برابر آمریکا در واقع تضعیف کنن، اما خب آقای کیروش جوابش رو دادن. من شنیدم که خودشون هم یک مصاحبه دوباره انجام دادن و صحبتهای خودشون رو پس گرفتن. امیدوارم که فیفا هم به این موضوع ورود کنه.
مهدی زیایی خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، کمپ محل تمرین تیم ملی فوتبال.
کاروان کلاشی ایران با فتح سکوهای طلایی به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. با پایان 13 دوره رقابت‌های کلاش قهرمانی جهان که از صبح روز شنبه در هند آغاز شده بود، کاروان کلاش تیم ایران با کسب 13 نشانی رنگارنگ شامل 6 طلا، 3 نقره و 4 برنز در مجموع به مقام نایب قهرمانی جهان دست یافت. همچنین بعد تفکیک تیم مردان و زنان هر کدام در بخش خود نیز به عنوان دومی تیمی دست یافتند. این نخستین بار است که تیم کلاش ایران به مقام نایب قهرمانی جهان دست پیدا میکند. همچنین تا پیش از این پیکارها زنان ایران موفق به کسب مدال طلای جهان نشده بودند، اما در این دوره و برای نخستین بار در تاریخ با عملکرد بی‌نظیر دختران ایران، کاروان ایران به کسب 3 مدال طلای بخش زنان دست یافت. تیم فوتسال سارا کمپانی تاجیکستان با درخشش 3 بازیکن ایرانی خود مجوز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. لیگ برتر فوتسال تاجیکستان در حال به کار خود پایان داد که تیمی سارو کمپانیا با در اختیار داشتن 3 بازیکن ایرانی خود یعنی محسن محمدزاده، شهرام شریفزاده و مهدی مصطفی به قهرمانی رسید. دیدار فینال و تعیین قهرمان به صورت 3 برد از 5 مسابقه بود که تیم سارو کمپانیا با 3 برد پیاپی مقابل استقلال تاجیکستان به مقام قهرمانی رسید و مجوز حضور در جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. محمدزاده بازیکن ایرانی تیم سارو کمپانیا در 3 بازی فینالی موفق شد 4 گل به ثمر برساند و 3 پاس گل بدهد. شریفزاده دیگر بازیکن ایرانی تیم سارو کمپانیا 5 گل به ثمر رساند و مصطفی دروازه‌بان ایرانی تیم تاجیکی نیز دوران درون دروازه عملکرد خوب به نمایش گذاشت. محمدزاده بازیکن سابق تیم ملی حفاری ایران 2 سال پیاپی است که با تیم سارو کمپانیا عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتسال تاجیکستان را به دست می آورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها که از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان کردیم. در ادامه دعوت میکنم تفسیر سیاسی را زیر این عنوان: اعتراض مردم آلمان ضد سیاست حمایت‌های تسلیحاتی آمریکا در اوکراین که همکارمان آقای خلیلی کرده است آماده کرده است، بشنوید.
تظاهرات کنندگان در شهر لیپزیگ آلمان در اعتراض به سیاست آمریکا در قبال جنگ اوکراین به خیابان‌ها آمدند. صدها نفر در تظاهرات ضد آمریکایی و در مخالفت با تحویل تسلیحات آمریکایی به اوکراین شرکت کرده، خواستار مذاکره با روسیه برای پایان دادن به این جنگ شدند. برگزاری تظاهرات جدید در آلمان در راستای دیگر تظاهرات اعتراضی است که در روزها و هفته های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی برگزار شده است. معترضان در این تظاهرات بر لزوم تجدید نظر دولت های اروپایی در رویکرد خود در حمایت از جنگ اوکراین و نیز لزوم پیش گرفتن سیاست ها و اقدامات مؤثر برای مقابله با مشکلات کنونی مانند تورم بی سابقه به ویژه در حامل های انرژی و نیز بروز رکود اقتصادی و دشواری روزافزون گذران زندگی در کشورهای اروپایی تأکید کردند. پس از حمله روسیه به اوکراین در اواخر فوریه سال 2022، کشورهای اروپایی به بهانه این حمله تحریم‌های زیاد و بی‌سابقه را علیه مسکو جاری کردند، اما این تحریم‌ها گریبان خود این کشورها را گرفته و اکنون اغلب مقام‌های اروپایی درباره زمستان سخت هشدار می‌دهند، زیرا روسیه در پاسخ به تحریم‌ها صادرات گاز و انرژی خود به اروپا را قطع کرده است. روسیه بزرگترین کشور صادرکننده گاز به اروپا است و با این تصمیم کشورهای اروپایی زمستان را با قطعی برق و بدون گرما به سر خواهند برد. به نظر می رسد که امریکا در راستای سیاستهای ضد روسیه خود کمال سوء استفاده از کشورهای اروپایی را چه از لحاظ انواع کمک‌های مالی و نظامی و تسلیحاتی به اوکراین و چه از نظر کاهش شدید سطح روابط با روسیه با اعمال چندین بسته تحریمی و کاهش شدید واردات نفت و گاز از روسیه کرده است. اکنون واشنگتن به عنوان یک تامین کننده بزرگ گاز مایع طبیعی برای اروپایی ها مطرح شده و در این حال بار عمده تبعات و پیامدهای منفی جنگ اوکراین را بر دوش مردم اروپا نهاده است. این مسئله است که حتی مقامات و رسانه های غربی نیز به آن اعتراف میکنند. برخی مقام های اروپایی در مصاحبه با نشریه آمریکایی پلیتیکا از رویکرد دولت آمریکا در قبال اوکراین انتقاد کرده و همزمان با افزایش قیمت گاز و انرژی در اروپا متحد بودن این کشور با کیف را زیر سوال بردند. آنها در توضیح منفیت آمریکا از جنگ در اوکراین گفتند اگر واقع بینانه به آن نگاه کنیم، امریکا در حال حاضر گاز و انرژی را با قیمت بالاتر به اروپا می فروشد، آنها همچنین تسلیحات بیشتر هم به فروش رسانیدند. همچنین تأثیر احتمالی برخی سیاست های امریکا بر روی اقتصاد اروپا مخرب خواهد بود. نکته قابل توجه این که ینس ستالتنبرگ دبیر کل ناتو که تا کنون ثابت کرده در هر موقعیت در جبهه امریکا قرار دارد، با آثار منفی جنگ اوکراین بر زندگی شهروندان اروپایی اعتراف کرده، اما در عین حال خواهانی تحمل هرچی بیشتری آنها شده است. ستالتنبرگ در مصاحبه گفت افزایش هزینه مواد غذایی و انرژی به معنای دوران سخت برای خانواده های اروپایی است، اما اروپایی ها باید به یاد داشته باشند که مردم اوکراین هر روز با خون خود بهای جنگ را می دهند. دبیر کل ناتو مدعی شد با وجود تحمیل هزینه های جنگ بر شهروندان اروپایی، کشورهای این قاره باید به حمایت از اوکراین ادامه دهند، زیرا بهترین راه برای حفظ صلح حمایت از اوکراین است. سوال اینجاست که صبر و تحمل مردم کشورهای اروپایی آیا در راستای حفظ منافع آنهاست، یا اینکه اروپایی ها عملا در حال پرداخت هزینه سیاست های امریکا بوده و این واشنگتن است که نفع برداری اصلی جنگ ویرانگری اوکراین است که اکنون وارد دهمین ماهی خود شده است. پاسخ این سوال منفی است و به همین دلیل اعتراضات شهروندان اروپایی از جمله آلمانی ها و روی کردی دولت های اروپایی در قبال جنگ اوکراین و نیز سیاست امریکا در این زمینه سیر سعودی پیدا کرده است.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. تأکید فرمانده معظم کل قوا بر استفاده از فرصت و ظرفیت های عظیم دریا. شرکت تاجیکستان در نشست محیط زیستی ایتالیا و امضای قرارداد همکاری بین تاجیکستان و ازبکستان برای مبارزه با جنایت‌های اقتصادی و فساد. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
میرسد از شب پراز، میرسد از شب پراز،
ما به فلک می رویم، ما به فلک می رویم، عزم تماشا کراست، عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همون جا رویم، جمله کن شهر ماست. از فلک برتریم، از ملک افزون تریم، زین دو چنان نگذریم، منزل ما کبریاست، منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جا. جوان یار ما، دادن جان کار ما، غافل سالار ما، فخر جهان مصطفی است. هر نفس آوازش، هر نفس آوازش، میرسد از شهر میرسل از شهر پراست. ما به فلک میرویم، ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست، عزم تماشا کراست. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست، شعشعه این خیال زن رخ چون